نسیه فردا وعده خالیس، نقدینه دیروز هزینه فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا.
خدا رو شاکریم که عمرمون قد داد و با یه ضربه سکه دیگه مهمون خونه هاتون شدیم، توی خودروهاتون، محل کارتون و خلاصه در هر لحظه و هر نقطه و مشغول و انجام هر کاری هستید باشید. دلخوشیم که ما رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. علی مسعودی هستم به اتفاق گروه برنامه‌ساز دربسه که سلام میدم و خوش آمد میگم به همراهیتون. حدود 50 دقیقه میتونید ما را از طریق شماره پیامکی 301035، تلفن ویای 24 ساعته رادیو گفتگو 2786-1035 با ما در تعامل و مشارکت باشید. اهالی، اقتصاد، دوستدار سرمایه‌گذاری، همچنین پیشنهاد میکنم برنامه کاربردی ایران صدا رو هم روی گوشیاتون نصب و از این طریق به ما گوش بدید. خب در صورت تمایل میتونید با 162 روابط عمومی سازمان صدا سیما هم در تماس باشین، درباره برنامه‌های مختلف از جمله ضرب سکه نظر و پیشنهاد و ارائه راهکار بکنید، انتقاد هم بکنید، نظرتون رو بگید، اینا به ما منعکس میشه و سعی میکنیم توی ادامه برنامه همه اینها رو رعایت کنیم. برنامه ضرب سکه قرار بپردازه به کسب و کار دیجیتال و نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در بومی‌سازی فناوری. خیلی موضوع مهمیه، یعنی یه ذره عمیق بهش نگاه بکنیم، بسیاری از کارهای ما که درست انجام میشه و صورت میپذیره اون حیطه دانش بنیانیش اگر به طور کامل پیاده سازی بشه و رهرو یک در واقع فرایندی باشه اتفاقات خوب میفته، اگر نه که باز یه دور در واقع مناسبی نخواهد بود. خب کارشناسانی که در برنامه هستن رو به حضورتون معرفی میکنم، البته کارشناسان نام‌آشنای ضرب سکه که همیشه خدمتشون هستیم. امروز هم اتفاق زیبایی افتاده که هر سه بزرگواری که امروز خدمتشون هستیم از کارشناسانی هستن که همیشه در واقع توی برنامه های ما حضور دارن، امروز همشون با هم دیگه جمع شدن، این باعث افتخار بنده است. آقای دکتر مهدی عربزاده، ایشون مشاور استراتژیست و خط مشی گذار حوزه دیجیتال هستن. آقای عربزاده سلام، خیلی خوش اومدین.
عرض سلام دارم خدمت شما، آقای مسعودی، همچنین شنوندگان، زنده باشین. خیلی متشکرم، هستم خدمتون.
خواهش میکنم، متشکر. و آقای مهدی حاجیوند، کارشناس، محقق و مؤلف حوزه اقتصاد. آقای حاجیوند سلام، خیلی خیلی خوش اومدین.
آقای مسعودی عزیز، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمانان عزیز برنامه، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز برنامه ضرب سکه.
خب خیلی متشکر و ممنونم. یه دوست عزیز دیگه هم داریم که این دو سه جلسه نمیدونم چرا تلفنی داره میاد، دفعه دیگه بیاد که ببینیمش دیگه. آقای مهندس پوریا حداد، متخصص هوش مصنوعی، کارآفرین. آقای حداد سلام.
سلام جناب مسعودی، روزتون بخیر. به مهمونای خوبتون هم سلام عرض میکنم. من کم سعادت بودم این چند وقته.
حالا درسته ولی... شما مدیر عاملی شرکت هوش مصنوعی هستی، مشغولی بالاخره، ولی دیگه به ما یه وقت بدین دیگه.
سلامت باشین، باعث افتخار حتما.
خیلی مخلصیم، خیلی ممنون از اینکه هستین روی خط ارتباطیمون. برای اینکه یه ذره بتونیم وارد موضوع برنامه بشیم، پویا جان خودت شروع کن. میخوام در رابطه با موضوع برنامه یه نکته ای رو که مد نظرت به عنوان نکته مهم بگی و در حد 30 ثانیه، برای اینکه بتونیم از شما برای فتح باب و ورود به موضوع جمله رو داشته باشیم.
بله حتما. خب ببینید این موضوع بومی سازی فناوری که در مورد صحبت شده، من حالا دوستم از این باب بهش نگاه بکنم که توی کشور ما حالا با توجه به شرایط مختلفی که وجود داره و حالا ارتباطاتی که وجود داره و مسائلی مثل مثلا تحریم ها و اینجور مسائل، به نظرم خیلی پررنگ تر از جاهای دیگه نیاز به این که ما بتونیم یک سری از فناوری ها رو بومی بکنیم وجود داره، به خصوص توی فناوری. ببینید حالا ممکنه مثلا چه می‌دونم یک تولید یک محصولی یا کارهای مثل اینو بشه از جاهای دیگه هم گرفت، ولی فناوری اون چیزیه که کشورهای مختلف به عنوان یه کالای استراتژیک بهش نگاه می‌کنن و به این راحتی نمیشه از جاهای دیگه دریافتش کرد، به خصوص برای کشورهای مثل ما که توی حالت تحریم هستن.
پس در واقع باید دیگه سعی بکنیم خیلی راحت‌تر برسیم به اون اصل موضوع دیگه، یعنی خیال خودمون رو راحت کنیم از ابتدا.
دقیقاً. و از طرف دیگه داشتن همچین کالای استراتژیکی یه قدرت خیلی خوبی رو به ما میده که حالا هم میتونه به قدرت اقتصادی خاص بشه، هم میتونه تاثیرگذار بشه توی موارد دیگه.
خب خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر عبدالزاده حضرت علی بفرمایید، شما هم نظرتون رو بگین. تحلیل یه دقیقه 30 ثانیه، حالا هر چقدر تو این زمان کم.
عرض کنم خدمتتون که ضمن تایید صحبت قبلی، واقعیت دنیای امروز این است که یه استراتژیه، یعنی چیزی که تو قالب یه اصطلاح جدید، حالا من برگرفته از در واقع شرکت دیلویت این حرفو میزنم، که اشاره به این میکنه که این نوع عملیات یه نوع پاتک مهندسانه است. یعنی اون کسی که فناوری رو در دست داره و تو امان مشتری رو در دست داره، چاره جز به اصطلاح پاتک زدن از جنس مهندسی نداره. منطقا امروز از لحاظ بلوغ توی سطوح فناوری‌های در واقع نوپدیدی که آشنا هستیم، خصوصا مباحث هوش و بحث زنجیره بلوکی، این فرصت ایجاد شده که بتونیم از این فضا اون پاتک رو بزنیم، به این منظور که چاره جز این نیستش. یعنی وقتی که از منظور چاره جز این نیست، وقتی میخوایم موضوع رو بررسی بکنیم، میبینیم که به عنوان استراتژی باید پذیرا باشیم، به عنوان استراتژی باید زیرساخت ایجاد بکنیم، به عنوان استراتژی در واقع باید روش کار بکنیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. آقای حاجی من، شما بفرمایید که تکمیل بشه این دور ابتدایی برای تحلیل یا در واقع نکته سنجی که از موضوع برنامه دارین.
خواهش میکنم. خب آقای مسعودی، با توجه به اینکه ما طرف حسابمون و شنونده هامون خانواده ها هستن، فکر میکنم اگر بخوایم عامیانه در مورد موضوع امروز یه تبیین یکی دو خطی داشته باشیم، این هستش که شرکت های دانش بنیان، یعنی که ما از ایده هایی که داریم، دانشی که داریم، ببریمش تو فاز تجاری شدن و پول دراریم. چجوری؟ یعنی ملموس سر بگم، وقتی میریم ردبندی فهرست پولدارای دنیا رو میبینیم، میبینیم که حداقل در 15 تای اول با توجه به فکر و ایدهشون پول در آوردن، خوشبختانه‌شون رو دارن زندگی میکنن. و فکر میکنم باید صحبت کنیم ببینیم که چجوری میتونیم این ادبیات رو بومی کنیم که ما هم ان شاءالله بریم جزء در 15 تای اول.
دقیقاً. نکته که مهمه اینه که همونجوری که گفتین، خانواده ها بعد میاد میرسه به جامعه و کل در واقع بحث ایران و کشور عزیزمون و در نهایت بالاخره تو دنیا هم داره اینجوری میشه دیگه، یعنی از بسترهای کوچیک شروع میشه و تو بسترهای بزرگ به نتیجه میرسه. خیلی متشکرم. شما ضرب سکه رو میشنوید، بریم برمیگردیم.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می دانید؟ راهکارهای خود اشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه ضرب سکه، شنبه ها از شبکه رادیویی گفتگو.
خب بسیار ممنون از این که ما رو همراهی میکنید، ازتون بسیار سپاسگزاریم. و اما آقای حاجی بند، آقای حاجی بند، این نکته که به هر حال کسب و کارهای حالا همینجوری هم که آمار دادن و صحبت شد و همه ما میدونیم، بالاخره تو فضای مجازی بسیاری از کسب و کارها دارن کار خودشونو میکنن، کسب و کار دیجیتال یه ذره فراتره، یعنی موضوع اصلا بحث دیجیتالیزه کردن و دیجیتال شدن در واقع کسب و کارهاست، الکترونیکی شدن، استفاده حالا به مفهوم‌های دیگه هم داریم، بحث اقتصاد دیجیتال که بالاخره اینا یه معناها و مفهوم بسیار وسیعی داره. ما امروز فقط می‌خوایم به این قسمت کسب و کار دیجیتاله بپردازیم و واقعا ببینیم که ما چطور می‌تونیم این بومی‌سازی و فناوری رو انجام بدیم. آقای مهندس حداد هم گفتن که یه جاهایی واقعا یه سری اطلاعات به ما داده نمیشه و میدونیم هم توی نرم افزار ما جایگاهمون خیلی خوبه الحمدلله، یعنی حتی توی این حوزه ما داریم سرویس و خدمات میدیم، صادرات نرم افزار داریم با توجه به همه این بسترهای مجازی که فراهم و اینترنت، واقعا بسیاری از برنامه‌نویس‌های ما دارن توی ایران سرویس میدن به کشورهای دیگه و درآمدهای دلاری دارن و این اتفاق داره میفته. یه مقدار به اون بگیم برای اینکه ما بتونیم اون عمق اصطلاحاً تولیده رو بیشتر بکنیم توی این حوزه و برسیم به اون اتفاقاتی که دیگه نفر اول باشیم، چه کارهایی رو میتونیم مد نظر قرار بدیم با توجه به جمعی جهات که بالاخره ما تو ایران مسائل کسب و کار و مسائل دیگه و اتفاقاتی هم که به صورت جاری در کشورمون داریم؟
درست آقای مسئولی، من فکر میکنم این موضوع رو میتونیم دوتا شاخه بهش بدیم. یه شاخه این هستش که ما توقعاتی که از دولت و متولیان امر و سیاستگزاران میتونیم داشته باشیم، مثلا میان ساختارهای الکترونیکی رو برامون ایجاد کنن، بها بدن به این موضوع، دانشش رو توی کشورمون بیشتر وارد کنن، قوانین و مقررات رو مثلا جوری بشینن که حمایت کنه از این ایده ها و دانش بنیان ها و کسب و کارهای دیجیتالی. شاخه دیگه‌اش برمیگرده به خود منی که فکر میکنم یه ایده ای دارم، یه کسب و کار الکترونیکی رو میتونم راه بندازم. اول اینکه اعتماد به نفسش کسب کنم، بعد بیام بشینم ببینم که تو چه حوزه‌ای تخصص دارم، علاقه دارم و فکر میکنم که میتونم الگوبرداری کنم و این کار رو پیش ببرم. شاید یه مزیت کسب و کارهای دیجیتال نسبت به سایر حالا مثلا کسب و کارها این هستش که حالا اون بیسش، پایش، اساسش، استارتش این هستش که یه جرقه باید تو ذهن من ایجاد بشه و میتونم اینو بپرورونم، بعد حالا مثلا میتونم با استفاده از بسترهایی که توی کشورم وجود داره اینو به هر حال تجاری سازی کنم، کسب و کاری بهش بدم و رونقش بدم و از این داستان ها. بنابراین به نظر من یک ایده‌ای که در ذهن یک شخص یا یک گروهی شکل میگیره رو باید در موردش صحبت کنیم و دو حالا دولت مردامون، سیاست گذارانمون که میتونن زیرساختایی رو فراهم کنن، قوانین مقرراتی رو برای ما ایجاد کنن که انشالله کسب و کارهای الکترونیکی بر پایه دانش بنیان‌ها با شکل و شمایل بومی سازی شده توی کشورمون رونق بیشتری پیدا کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر عربزاده. آیا ما هر کاری که میتونیم باید انجام بدیم یا اینکه نه باید اون استراتژی خودمون رو مشخص بکنیم و روی یه خطی بریم جلو که شاید عمق بیشتری بتونیم داشته باشیم؟ حالا ما در رابطه با موضوعات نرم افزار و بحث‌های کسب و کار دیجیتال که وقتی داریم صحبت می‌کنیم بستر خیلی بازیه، یعنی ما خیلی کارا میتونیم انجام بدیم، بعد دلیلی نداره که حالا حتما حالا درسته که یک نفر واقعا با یه رشته اگه آغاز بکنه بره جلو خیلی بهتره، ولی دلیلی برای این نداره که به اون مسائل جنبیش هم نگاه نکنیم. از این زاویه حضرت عالی بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که طیف خدمات و محصولاتی که ناشی از بست توسعه دانش توی فضای دانش بنیانی خصوصا با اتکا به این فناوری‌هایی چون فناوری‌های پنجگانه، اینترنت اشیا و هوش و کلان داد و زنجیره بلوکی و اخیراً هم که به قول معروفی بحث داغ روز که حوزه متاورسی اینقدر تنوع وسیع شده که شاید این سردرگمی به وجود بیاد که ان نهایه در واقع من رو چه حوزه‌ای میخوام تمرکز داشته باشم، کجا رو میخوام کار بکنم. بیام نگاه بکنیم ببینیم که استراتژی رو باید چطوری بچینیم. وقتی که من خبر از همسایه خودمون رو میشنوم که مثلا دولت امارات اعلام میکنه که حدوداً 70% برنامه داره که روی حوزه فناوری کار بکنه و در واقع روی حوزه تاکید داشته باشه که اقتصاد توسعه فناوری و حوزه دانش بنیانی رو قوی بکنه، نشون میده که ما غیر از اینکه استراتژی تمرکز داشته باشیم باید استراتژی رقابتی هم تو منطقه داشته باشیم. یعنی حداقل تو بحث همسانسازی باید نگاه بکنیم ببینیم که توی سندهای تحولی که توی کشورهای همسایه، رقبای همسایه ما داره اتفاق میفته تمرکز به کدوم سمت و سو هستش که از اون فضا خارج نشیم. دومی که خب زیرساختای کشور ما با توجه به در واقع سطوح تکنولوژی به کار برده شده انتظارات و سطوح فرهنگی مشخصه. یعنی شاید مثلا اگه امروز رو بخوایم نگاه بکنیم که تمرکز روی حوزه متاورسی رو بخوایم در واقع کامل بکنیم، انقدر بلوغ زیرساختی یا در واقع سمت جامعه پذیرشش نباشه، ولی محصولات از این دست آقای مسعود اینا محصولات راهبردی هستند. یعنی چاره جز این نیستش که در واقع اون گوناگونی ایجاد بشه به دلیل اون طیف وسیعی که اگر ایجاد نشه از سمت سوی دیگر کشورها در واقع این فضای تجارت روبیده میشه.
بله خیلی ممنون، خیلی متشکرم. خب آقای مهندس حداد عزیز، یه نکته که حالا من یه نکته فقط قبلش بگم که حالا اخیراً توی چند روز گذشتم یه خبری اومد که شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات توی دنیا شروع کردن در واقع این خط کشی کردن و استاندارد گذاشتن برای دنیای متاورس، و این اتفاق هم اتفاق مهمی است. یعنی اینکه بالاخره ما باید ببینیم توی بحث لبه اون فناوری ما کجاییم، دنیا کجاست و ما چه فاصله ای داریم، و اینی که بالاخره وقتی این ساختارها راه بیفته و درست بشه عملا ما هم توی این ساختارها باید جایگاه خودمون رو داشته باشیم و بتونیم حرف برای گفتن بزنیم. آقای مهندس حداد، حضرت عالی هم اگه نکته‌ای دارین در رابطه با عرضی که کردم بفرمایین، هم در رابطه با اینی که دانش بنیان‌ها اصولاً برای اینکه بخوان عمق اون دانش نرم افزاری خودمون رو حالا توی کسب و کار دیجیتال بیشتر بکنیم یا هیتای مرتبط به این موضوع چطور وارد بشن، از کجا شروع بکنن؟
بله، من یه موضوعی که میخواستم بهش اشاره کنم و به نظرم خیلی موضوع مهمیه، یعنی اگه حالا از طرف دولت بخواد اتفاق بیفته به نظرم اینجا باید اون اتفاق بیفته، اینه که ما یکی از مهمترین مسائلی که برای توسعه هر تکنولوژی داریم بحث منابع انسانی مونه، یعنی نیروهایی که بیان اینا رو توسعه بدن. ببینید یه ویژگی خیلی خوبه حالا حوزه های تکنولوژی های نرم افزاری اینه که چه میدونم شما لازم نیست احتمالا مثلا یه کارخونه ای داشته باشی، یه تاسیسات زیرساخت خیلی خاصی داشته باشی، یه سری پردازشگرهای خوب اگه داشته باشی که میشه تامینشون کرد میتونی شما یه توسعه نرم افزاری خوب داشته باشی. ولی مهمترین چیزی که اینجا وجود داره بحث منابع انسانیه، و منابع انسانی اونطوری که من دارم
حساسیت این رشته هم همینه.
بله، از شرکت‌های بزرگ من حالا باهاشون در ارتباط هستم، این موزل متأسفانه وجود داره که خیلی از منابع انسانی ما حالا یا مهاجرت کردن یا دارن مثلا از ایران به صورت دورکاری با جای دیگه کار میکنن. اینا به خودی خود چیز بدی نیست، هر کسی میتونه انتخابی داشته باشه حالا برای اینکه اینجا بخواد کار کنه یا جای دیگه، ولی من نظرم اینه که حتما اگه دولت مردم میخوان کاری انجام بدن باید این باشه که شرایط رو به گونه‌ای تسهیل بکنن که ببینن مثلا چه اتفاقی میفته که یک نفر میخواد از اینجا بره و جای دیگه اون حالا دانش نرم افزاری خودش رو به کار بگیره، اون شرایط رو اینجا فراهم بکنن. اگه فقط موضوع مالی هست، اگه نمیدونم تحصیلاتی میشه در نظر گرفت، اگه مثلا میشه امکاناتی بهشون داد، این کار به نظرم حتما باید انجام بدن. بله. که ما بتونیم توی حوزه نرم افزاری توسعه داشته باشیم. و الان یکی از موضوعاتی که شرکت‌های بزرگ و یونیکورنایی که توی ایران هستن دارن همینه، من باهاشون صحبت میکنم. این در مورد این موضوع و درباره موضوع متاورس، حالا همونطور که میدونی توی ایران هم یه سری فعالیت‌ها شروع شده توی همین زمینه، ما خودمون هم یه سری کارا داریم انجام میدیم. در حال حاضر متاورس الان بیشتر به عنوان یه گیمی میبینن که مثلا با یه سری انجین های مثل مثلا حالا یونیتی یا انجین های مدلی داره ساخته میشه. خب متاورس های خوبی هم توی دنیا الان هست، بعضی از متاورس ها که مثلا شرکت متا یا هم فیسبوک به وجود آورده هنوز توی همه کشورها در دسترس نیست، فعلا داره توی مثلا آمریکای شمالی و کانادا و اینجور جاها استفاده میشه. اما موضوعی که مهمه اینه که برای داشتن یه متاورس واقعی، اون متاورسی که شما بتونید با وی آر مثلا واردش بشی و تجربه واقعی متاورس رو داشته باشی، حتما لازمه که یه سری زیرساختای قوی داشته باشی. یعنی ما حتما نیاز به پردازشگرهای گرافیکی خیلی قوی داریم، حتما نیاز به سرورهای ابری خیلی قوی داریم، و اینا زیرساختایی که به نظرم اگه میخوان اون تکنولوژی توسعه پیدا کنه در کنار منابع انسانی باید این زیرساختا هم توسعه پیدا بکنه.
بله خیلی ممنون، خیلی متشکرم. اینجا رادیو گفتگوست و شما برنامه ضرب سکه رو میشنوین. 2265 2285 شماره تلفنی که میتونید به صورت مستقیم با ما مرتبط باشید.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضربه سکه،
رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید.
ضربه سکه.
اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضربه سکه.
این که فناوری حاصل سرمایه گذاری بخش خصوصی در پژوهش و دولت ها هر چقدر که تو پژوهش سرمایه گذاری بکنن قطعا تو حوزه فناوری موفق نیستن. محصول حاصل سرمایه گذاری بخش خصوصی در پژوهش، و برای اینکه ما به فناوری برسیم باید مشتری داشته باشیم. ما فناوری برای کی میخواییم توسعه بدیم؟ هوش مصنوعی هم همینه. یعنی شما اگر فناوری رو ببرید روی تشخیص چهره، تشخیص صوت و بسیاری از مواردی که هست، مثل در واقع فرض بکنید خانه های هوشمند که داریم صحبت میکنیم، یا این همه دیتایی که همه جای کشور داره جمع میشه، شما روزانه میلیاردها در واقع اطلاعات دارید که داره همینطور تو این سیستم ذخیره میشه. اینکه حالا شما از این میخواید چه چیزی در واقع بکشید بیرون و چه نتیجه ای بگیری از این همه اطلاعات، این برمیگرده به اینکه مشتری چی میخواد از شما.
یه بخشش، یعنی اصلا یه قاعده بازار اینه که شما یک نیازی رو ایجاد میکنید و بعد عرضه و بعد اون وقت تقاضا ایجاد میشه و اینا رو میشه ایجاد کرد. نقش معاونت علم فناوری در این زمینه چیه؟
ببینید، ما یه بحث در واقع همین پژوهش‌های مسئله محور رو داریم. فرض بکنید ما الان 3-4 سال تو حوزه‌های خاص داریم کار میکنیم، از جمله بحث امنیت غذایی، از جمله حوزه حمل و نقل که داره کار میشه، انرژی‌های نو، انرژی‌های تجدیدپذیر که داره در واقع کار میشه تو معاونت علمی، حوزه‌های مربوط به آب که الان تکنولوژی خیلی زیادی تو این حوزه توسعه پیدا کرده، رو بازچرخانی آب، رو تصفیه پساب و بسیار از تکنولوژی‌هایی که تو این حوزه هست. این در واقع میشه همون نگاه مسئله محور که شما مسئله رو میذاری جلوت برای اینکه بتونی قیمت ها رو بیاری پایین، دسترسی ها رو ببری بالا، و هوش مصنوعی قابلیت رو داری که خیلی از این راه حل های جدید رو به ما میده.
خب خیلی متشکرم و ممنون. شنیدیم گفتگو با جناب دکتر ستاری، معاون علمی فناوری ریاست جمهوری. نکته‌ای که وجود داره اینه که یه سوال خیلی خوبی رو در واقع توی صحبتاشون فرمودن آقای حاجی بند، و اینه که واقعا مشتری از ما چی میخواد. یعنی ما اگر از زاویه مشتری به موضوع نگاه بکنیم، شاید خیلی از مسائلمون قابل حل باشه. حالا شما بفرمایید مشتری از ما چی میخواد؟
خب مشتری تو همه حوزه‌ها، به ویژه به هر حال کسب و کارهای دیجیتال، من فکر می‌کنم از مهم‌ترین مؤلفه‌هاش این باشه که هزینه تمام شده پایینی رو ما بهش ارائه بدیم یا ارزان‌تر باشه. یعنی بالاخره اون هزینه تمام شده فکر می‌کنم یه مؤلفه خیلی مهمی است. از طرف اینکه در دسترس بودن اون خدمات خیلی میتونه مهم باشه، خدماتی که ارائه میدیم، کالاهایی که میتونیم ارائه بدیم خیلی مهم باشه، دسترسی و سهولت راحت به این خدمات مهمه. از طرف دیگه خب بالاخره کیفیتی که ما ارائه میدیم، هرچه کیفیت بالاتر مورد رضایت بیشتره مشتری، و همونطور که گفتم دسترسی سریع، آسان و به دور از اون بوروکراسی و پیچیدگی‌های اداری. فکر می‌کنم اینها مؤلفه‌ای هستش که به صورت کلان در هر حوزه‌ای، به ویژه حوزه دادستت‌های دیجیتال، میتونه مورد توقع و رضایت مشتری باشه.
خیلی متشکرم. پویا جان شما بگو که موضوع هوش مصنوعی چطور میتونه اثرگذار باشه، یعنی اینکه ما چطور میتونیم اون اتفاقاتی رو که مشتری می‌خواد براش فراهم بکنیم یا پیش بینی بکنیم و از طریق هوش مصنوعی پیش ببریم.
خب دکتر ستاری نکته خیلی خوبی اشاره کردن و واقعا به نظرم حاصل تجربه‌ای که ایشون تو این زمینه دارن. ببینید، شما هر تکنولوژی رو که توسعه بدین نیاز به مشتری داره تا بتونید در واقع اقتصاد اون رو جلو ببرید. یعنی یا تکنولوژی باید باشه که فقط مثلا یه هزینه ای و یه سرمایه و دولت بذاره بگه فقط این تکنولوژی میخوام توسعه پیدا کنه، یا اینکه اگه توی بخش خصوصی باشه وقتی میتونه توسعه واقعی پیدا کنه که مشتری هم براش باشه و بتونه ازش کسب درآمد بکنه. این که مشتری ببینید، حالا مشتری، حالا همونطور که آقای حاجی بندم گفتن، مشتری به چی نگاه میکنه؟ مشتری دوست داره که هزینه هاش پایین تر بیاد، زمان دریافت سرویس و خدماتش کمتر بشه و کیفیتی هم که دریافت میکنه بالاتر بره. شما این سه تا مؤلفه رو هر چقدر بتونید هی حالت بهینه تری بهش بدی، مشتری نیازش بیشتر به احساس میشه و میاد سمت اون خدمات. هوش مصنوعی امکان رو داره که این مدل خدمات رو بده. یعنی مثلا هوش مصنوعی به خاطر قدرت پردازشی بالاتری که داره و دقتی که میتونه نسبت به انسان داشته باشه و اینکه حالا خستگی نداشته باشه یا چیز دیگه، میتونه این سرویس ها رو خیلی بهتر ارائه بده. برای مثلا فرض کنید برای اینکه بخواد از روی عکس قفسه سینه، عکس رادیولوژی قفسه سینه تشخیص بده که یک نفر مثلا به کووید یا هر بیماری دیگه دچار هست یا نه، این میتونه با سرعت خیلی بالایی توی زمان خیلی کمی و با کیفیت و اکوریسی خیلی بالا اینو دقت داشته باشه و تشخیص بده. اما مورد بعدی هم که وجود داره اینه که بعضی از تکنولوژی هستن که نیاز به بازارسازی دارن. ببین الان فرض کنیم که مثلا ما برگردیم به 20 سال گذشته، ممکنه کسی به این اصلا فکر نکنه که یک چه می‌دونم شبکه اجتماعی یا یک مثلا نرم افزار پیام رسان میتونه چه کمکی به ما بکنه، اصلا چه نیازی بهش وجود داره. ولی وقتی بازارسازی اون انجام بشه، کم کم خدمات دیگه اش هم به چشم مردم میاد و اون موقع است که بازار خوبی براش ایجاد میشه. من فکر می‌کنم حتما یه بخشی از کارهایم که باز دولت میتونه براش انجام بده بازارسازی، یعنی مثلا توی همین بحث تشخیص چهره و فیس دیتکشن که گفتن، این که مثلا ما بتونیم ورودی های یک سری مجموعه ها رو با این نرم افزار هوش مصنوعی جلو ببریم کاراشو، به نظرم خیلی میتونه کار بزرگ و خوب باشه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم دکتر عربزاده. یه نکته که حالا شاید اینجا خودشو نشون میده که خیلی مهمه اینه که ما مسیری که میخوایم بریم و اصلا از کجا باید شروع بکنیم، یعنی اینکه این شروع کردن و فرایندش برای به نتیجه رسیدن. چون یه موقع هست ما افکار مختلف دورمون هست و توی کسب و کار دیجیتال میخوایم بریم و میبینیم که مثلا توی این قسمت بریم دانش بنیان بشویم و این میتونه کمک بکنه، اما اینی که دانش بنیان بشیم خیلی خوبه، اما اینی که مسیر رو اشتباه ندیم هم خیلی نکته مهمه. یعنی این که ما نریم به یه سمتی که اصلا شاید برامون اولویت نباشد، یا این اولویت ها رو از کجا باید پیدا کنیم، یه مقدار در این رابطه که اون خط در واقع حرکتی چطور باید باشم بفهمید.
خواهش میکنم. مسیر که تو دنیا تقسیم شده دیگه، یعنی برای شرکتی که تازه تأسیس توی اکوسیستم وارد میشه، جنسش دیجیتال بورنه.
بله،
یعنی زاد ولدی که شما در مسیر دیجیتالی با همون به سمت آینده میری. اما برای شرکت هایی که فعال هستن توی حوزه، سه بخش داره. یعنی بخش مرتبط به دیجیتالیز کردن که همین زیرساختیه که امروز داره استفاده میشه، توی وب تو هم در واقع دیده میشین که نهایتش شده همین برنامه های کاربردی که استفاده میشه که تو عمان هم ارتباط با مشتری رو داره و هم بخش در واقع کسب و کار رو پوشش میده. اما گام بعدی دیجیتالایز کردنه که مسیر رو به سمت در واقع نزدیک کردن استراتژی ها و عرض کنم تصمیم گیری راهبردی مبتنی در واقع بر اون چیزی که فضای بازار هستش، که ببینیم که راهبرد توی بازار چه چیزی هستش که زیرساخت رو ما بر اساس اون توسعه بدیم. اما گام آخر که
این زیرساخت های دکتر وظیفه ماست، یعنی وظیفه اون شخصی هست که داره دنبال این کارا میره یا حالت حاکمیتی داره؟
توی دنیای امروز تقریبا به این پاسخ داده شده. یعنی وقتی که میایم سیر تطوری که تو حوزه رشد فناوری اتفاق افتاده رو نگاه میکنیم، میبینیم که مسیر امروز به سمت فرض بفرمایید که لیوینگ لب رفته. لیوینگ لب چه اتفاق میفته؟ میگه که شما که دانش بنیان هستی چه اهدافی پیش رو داری؟ توسعه دانش، اختراع، توسعه محصول، هر آن چیزی که به قول معروفی وظیفه یک در واقع شرکت دانش بنیان هستش. اما مگه میشه تو دنیای امروز ما بیایم بگیم یا تو فضای اکوسیستم دیجیتال انتظار داشته باشیم که یه شرکتی تمام اون بسترها و زیرساختا رو داشته باشه؟ دنیا به سمت در واقع خدمات هوریزنتالی رفته. یعنی توی دنیا مخصوصا توی الان نمونه های پیشروش که نگاه میکنید، توی فرض بفرمایید که توی چین، توی شهر هانجو که یه شهر به اصطلاح بلاکچینیه، خب زیرساخت جنس بلاکچینی ایجاد شده هوریزنتالی، دانش بنیان ها میان روی اون در واقع چیکار میکنن؟ توسعه میدن. بس چاره جز این نیستش که از منظر حاکمیتی توی ترسیم های بالادستی زیرساخت های هوریزنتالی ایجاد شود، روی اون بستر بتونن چیکار بکنن؟ فضا رو توسعه بدن و خدمات و محصولات جدید رو از همون اهدافی که خدمتون گفتم
قرار تعیین شده به مشخصه ادامه بدن. خب خیلی ممنون، خیلی متشکرم. و اما آقای حاجی‌بند، به هر حال توی بازار وقتی که همونجوری که گفتیم مشتری چی میخواد، با توجه به اون نگاه مشتری بتونیم پیش بریم و این اتفاقات، یه رقبایی هم داریم. یه موقع ها این رقبا به جای اینکه اون قسمت همکاریشون بیشتر با ما بچسبه، ما هم احساس رقبت رو در واقع توش میبینیم و از اون زاویه میخوایم ببریم جلو. اینو چیکارش بکنیم که اولا بتونیم نتیجه خوب بگیریم، یعنی کارمون به نتیجه برسه، نه اینکه درگیر مسائل کسب و کاری بشیم؟
این رقابت فکر کنم خیلی هم بدک نباشه، مخصوصا تو حوزه کسب و کارهای دیجیتال و دانش بنیان ها. من فکر میکنم ما یه الگو برداری از دنیا میتونیم کنیم، ببینیم تو اونجا چه خبره. یه کار دیگه هم باید کنیم به نظر من این هستش که ما بیایم رسانه‌ای کنیم، بگیم که تو کشورمون چه اتفاقی افتاده. یعنی من فکر میکنم همچین شرایطمون هم خیلی تو کسب و کارهای دیجیتال بد نیست، ولی باید رسانه‌ای بشه، یه مقدار این اصطلاح مصطلح‌تر بشه برای مردم، بومی‌تر بشه، بله آشناتر بشن از این داستانا. در حوزه رقابت هم خب بالاخره عصر دیجیتال و رسانه و از این داستان